بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 231 سطر 16 المسألة الخامسة عشرة في توقف العلم على الاستعداد. در این مسئله 15 هم اثبات میکنیم که اگر کسی میخواد عالم بشه باید استعداد اون علم رو قبلا داشته باشه و بعد اون استعداد به فعلیت برسه و این شخص عالم بشه. پس هر علمی متوقف بر استعداده. علم دو قسمه، علم بدیهی و علم کسبی. چنانچه قبلا گفتیم هم علم بدیهی استعداد لازم داره هم علم کسبی استعداد لازم داره. یعنی قبلا ما باید استعداد این علم رو داشته باشیم تا بعدا بتوانیم این علم رو بالفعل پیدا کنیم. توضیح مطلب اینه که ما در ابتدا خالی از علمی، اصلا خداوند انسان رو ساخته در حالی که فاقد علمه. خودش هم فرموده اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. بعدا ما علم پیدا میکنیم. پس علم برای ما حادثه، یعنی مسبوق به عدم و بعد از عدم وجود پیدا میکنه. قانون داشتیم که هر حادثی مسبوق به استعداده. اگر چیزی قبلا نبوده بعدن موجود میشه، معلوم میشه استعداد وجود داشته قبلا، حالا موجود میشه. اون استعداد تبدیل میشه به فعلیت، یعنی این شخص از قوه به فعلیت خارج میشه. هر حادثی این چنینه که در وقتی که معدومه قوه وجود را دارد و بعدن از این قوه خارج می شود به سمت فعلیت و وجود پیدا می کنه. علمم همینطوره. علمم در ابتدایی که حاصل نیست قوه و استعدادش حاصله، بعدن این قوه تقویت می شه تا به فعلیت برسه و علم به فعل محقق بشه. هر حادثی مسبوق است به عدم و در اون زمانی که معدومه استعدادش موجوده. پس هر حادثی مسبوق است به استعداد. این دیگه روشنه، قبلا هم این مطالب گفته شده. مثلا انسان که حادثه مسبوق به عدم و در اون هنگامی که معدومه نطفه یا ماده استعداد او رو هم میکنه و بعد این استعداد به سرحد فعلیت میرسه، انسان بالفعل موجود میشه، اون استعداد قوه هم باطل میشه. اصطلاحاً گفته میشود که این انسان از قوه به فعلیت خارج شد، یعنی در قبلاً وجود بالقوه داشت، حالا وجود بالفعل پیدا کرده. علم هم چون حادثه همین وضع داره، یعنی قبلاً معدوم بوده بعداً موجود میشه و اون وقتی هم که معدوم بوده استعدادش قوهش حاصل بوده، بعداً این استعداد به درجه فعلیت میرسه و این علم بالفعل موجود میشه، اون استعداد هم باطل میشه. اصطلاحاً گفته میشه این انسان از قوه عالم بودن به فعلیت عالم بودن خارج شده. تا اینجا مطلب روشنه. این یه قانون کلیش در هر حادثی که ما این قانون کلی رو در علم پیاده شد. حالا قبلا گفته بودیم که علم دو قسم بدیهی و کسبی. الان میخوام هم استعداد علم بدیهی رو ذکر کنیم که چیست و چگونه انسان از این استعداد به فعلیت وارد میشه، هم میخوام استعداد علم کسبی رو بیان کنیم که چیست و چگونه انسان با داشتن این استعداد به علم میرسه، به علم چسبی میرسه. نفس ما قابل به دست آوردن علمه، هم علم بدیهی رو قبول میکند هم علم کسبی رو قبول میکنه. الان بحث ما در علم کسبی نیست، علم کسبی رو مؤخر میکنیم و بعدا دربارش بحث میکنیم. بحث ما در علم بدیهی است. به چه وسیله ما علم بدیهی رو به دست میاریم؟ اولا استعدادش رو داریم، ثانیا فاعل به ما افاضه میکنه. این که میگیم فاعل افاضه میکنه روشنه، چون ما قابل علمیم، علم مقبول ماست. هیچ قابلی از قوه به فعلیت خارج نمیشه و صاحب مقبول نمیشه مگر اینکه کسی او رو از قوه به فعلیت خارج کنه، خودش مستقیما خارج نمیشه. چون اگر این قابل میخواست خودش به فعلیت برسه، هیچ وقت فاقد اون فعلیت نبود، چون ذاتش موجود بود، ذاتش هم که او رو میتونست به فعلیت برسونه. هر وقت که این ذات موجود بود به اون فعلیت میرسید، چون خود ذات کافی بود در رسیدن به فعلیت. هر وقت ذات موجود باشه اون فعلیت حاصل میشه، در حالی که ما میبینیم نسبت به علم یا نسبت به هر چیزی دیگری که قابل هستیم مدتی فاقد اون چیزیم، بعدن واجد میشیم. این نشون میده که ما خودمون نتونستیم خودمون رو از قوه فعلیت خارج کنیم، مخرجی ما رو از قوه فعلیت خارج کرد. علم هم همینطوره، ما قابل علمیم، علمو نداریم، بعدن واجد میشیم. یعنی علم بالقوه برای ما موجوده، بعدن بالفعل موجود میشه، ما از قوه به فعلیت خارج میشیم. خودمون نمیتونیم خودمون رو از قوه به فعلیت خارج کنیم و الا هیچ وقت بی علم نبودیم. از همون اولی که خدا این ذات به ما میداد زود خودمون رو از قوه به فعلیت خارج میکردیم و صاحب علم میشدیم، در حالی که ما میبینیم مدتها بی علمیم بعدن علم پیدا میکنیم. این نشون میده که ما خودمون نتونستیم خودمون رو از قوه خارج کنیم به فعلیت، یه معلمی ما باید ما رو خارج کنه. این معلم هم همینطوری به ما علم نمیده، باید اون قوهی که داریم که قوهیست دور، این رو هی تقویت کنیم تا نزدیک بشیم به مرز علم، اون وقت معلم علم رو ما بده. پس اون قوه هم که در ما موجوده مراتبی دارد که این مراتب باید طی شود و با طی این مراتب اون استعداد قوی‌تر شود تا بالاخره ما به مرحله علم وارد بشیم. چه چیزی این استعداد ما رو تقویت میکنه و ما رو به اون علم بدیهی میرسونه؟ من احساس، ما احساس میکنیم آتش را، این آتش را میبینیم داغه، احساس میکنیم آتش دوم رو، اونم میبینیم داغه، سومی، چهارمی، دهمی، همه میبینیم داغه. این ادراک اولی ما برای ما استعداد میاره که حکم کنیم کل نارن ها. الان یک نار رو دیدیم هاره، هنوز حکم نکردیم به کل نار نار، ولی استعداد پیدا کردیم که این حکم بکنیم. بار دوم که احساس کردیم این استعداد قوی تر میشه و ما آماده تر میشیم برای این که حکم کنیم که کل نار نار. چندین بار که احساس تکرار شد و اون تجربهی که ما کردیم مکرر شد، آخرسر برای ما این فکر پیش میاد که کل نارن ها. خب توجه کنید، علم یعنی چنانچه بعدا خواهیم گفت، علم یعنی ادراک کلی. ادراک جزئی رو ما علم نمیگیم، احساس میگیم، ادراک میگیم، علم نمیگیم. علم یعنی ادراک کلی. خب وقتی من گفتم کل نار انهار، این میشه ادراک کلی. علم پیدا میکنم به این قضیه، میشه ادراک کلی و اسمشو میذارم علم. که من میتونم این قضیه رو بفهمم تو کل علم، کل نار انهار، وقتی چند بار اون جزئیات نار رو احساس کنم و ببینم که هارند، اون وقت خوش میکنم که کل نار انهار. این احساس ها استعداد میآورند و تکرارشون استعداد رو تقویت میکنه. مراتب استعداد برای من با تکرار این احساس ها حاصل میشه و بالاخره من حکم کلی رو صادر میکنم، عالم میشم و صادر میکنم. وقتی عالم به این حکم کلی شدم، علمم میشه بالفعل. قبلش علم من بالقوه است. پس آنچه که مرا مستعد میکند احساسه، آنچه که این استعداد رو تقویت میکند تکرار احساسه. این در علم بدیهی است. در علوم بدیهیه اون چه که باعث پیدایش استعداد می شود احساسه و اون چه که باعث تقویت این استعداد می شود تکرار احساسه. این روشن مطلب. پس توجه کنیم تا حالا بحث رو جمع کنیم. یعنی چی گفتیم؟ گفتیم که ما اول فاقد علمی، بعدن واجد علمی شیم. در علم بدیهی عرض می کنم و به علم کسبی جمعی مطرح نشده. ما فاقد علمی، بعد واجد علمی شیم. پس علمی که ما به دست میاریم حادثه، هر حادثی مسبوق به عدمه یا به تعبیر دیگه مسبوق به استعداده. در اون دورانی که دوران عدم این حادثه است، استعداد حادث وجود داره. حالا علمم همینطوره، علمم حادثه، مسبوق است به عدم یا به فرمایید مسبوق است به استعداد. بعد این استعداد تقویت میشه و آخر سر علم به فعل موجود میشه. گفتیم استعدادی که برای علم داریم از طریق احساس حاصل میشه، از طریق احساس تقویت میشه و آخر سر ما به علم به فعل دسترسی پیدا میکنیم. چه مثالش هم زدیم و اینم توضیح دادیم که این علم بدیهی معلم لازم داره، معلمشان خداست و اون کسانی که خود خدا به عنوان معلم قرار داده. اینها ما را از قوه علم به فعلیت علم خارج میکنن. ما که استعداد علم داریم، اونها ما را عالم میکنن. حالا مستعد علمیم در وقتی که مقدمات و شرایط را فراهم کردیم میشیم عالم. اول مستعد علمی، بعدن عالم. کسی ما رو از استعداد علم به سمت عالم بودن خارج میکنه؟ خودمون نمیتونیم خودمون رو خارج کنیم، و الا لازم میاد همیشه عالم باشیم، هیچ وقت فاقد علم نباشیم. این درباره علم بدیهی بود که توجه شدید ما استعدادش رو داریم، بعدن خودش پیدا میکنیم. استعدادش هم عبارت بود از احساس. استعداد عبارت نبود از احساس، استعداد از طریق احساس درست می شود. یعنی این استعداد برای ما با احساس پدید می آمد. وقتی احساس می کردیم استعداد پیدا می کردیم برای اینکه اون علم کلی رو به دست بیاریم و بعد این استعداد رو تقویت کردیم و بالاخره به اون علم کلی رسیدیم. اما در علوم کسبیه چی؟ در اونها هم استعداد لازمه. چه چیزی عامل استعداد در علوم کسبی؟ در علوم بدیهی عامل استعداد احساس بود، در علوم کسبی عامل استعداد چیه؟ می‌فرمایند همون علوم نظر، همون علوم بدیهی است. علوم بدیهی سرمایه‌های ما هستند که به توسط اونها ما می‌تونیم به علوم نظری و کسبی دسترسی پیدا کنیم. اگر ما علوم بدیهی رو داشتیم، استعداد علوم نظری رو هم خواهیم داشت. وقتی این علوم بدیهی رو کنار هم میچینیم و به کمک این علوم بدیهی به اون علم نظری و کسبی میرسیم. اگر اون علم نظری علم تصوری باشد، با تعریفی که ترکیب میدیم به اون تصور نظری میرسیم و اون تعریف مرکب است از معلومات بدیهی. معلومات بدیهی رو کنار هم میچینیم، تعریفی درست میشود، این تعریف ما رو به اون تصور نظری هدایت میکند. و اگر اون علم کسبی ما از صنف تصدیق باشه، معلوماتی رو که بدیهی هست به عنوان مقدمات قیاس، چه مقدمه صغرا چه مقدمه کبرا، با هم تلفیق میکنیم و از طریق این علوم بدیهی به اون علم کسبی تصدیقی میرسیم. همونطور که توجه میکنید، ما چه در تصور کسبی چه در تصدیق کسبی از علوم بدیهی استفاده میکنیم. علوم بدیهی رو در یه تعریفی تصور میکنیم، بعد به علم کسبی که مناسب با اون علم علوم بدیهی هستن میرسیم. همچنین در تصدیق ما علوم بدیهی رو مقدمه قرار میدیم و از طریق اون علوم بدیهی به تصدیق کسبی واصل میشیم. از توجه میکنید که سرمایه های ما برای به دست آوردن علوم کسبی علوم بدیهی هستند و همینا هستند که استعداد به دست آوردن علوم کسبی رو برای ما فراهم میکنن. مطلب تمام شد. نتیجه این شد که چه در علوم بدیهی چه در علوم کسبی ما باید استعداد داشته باشیم تا بتوانیم این علوم رو به دست بیاریم. استعدادی که برای علوم بدیهی لازم است از طریق احساس تأمین میشه، از طریق تکرار احساس تقویت میشه و بالاخره ما رو به اون علم بدیهی میرسونه، به اون معلومات بدیهی میرسونه. اما اگر علم کسبی باشه، استعداد از طریق اون علوم بدیهی فراهم میشه و بعد که ما اون علوم بدیهی رو کنار هم گذاشتیم، علم کسبی از اونها متولد میشه. اون علوم بدیهی میشن صغرا یا کبرا، اون علم کسبی میشه نتیجه و ما از طریق اون علوم بدیهی این علم کسبی رو نتیجه میگیریم. این خلاصه بحث در مسئله 15 هم بود. صفحه 231 صفحه 16 هم. مسئله 15 هم در این است که علم توقف بر استعداد دارد. ما اگر بخواهیم عالم بشیم باید استعداد علم داشته باشیم. قال و لابد فیه، یعنی فل علم، من الاستعداد، در کسب علم احتیاج به استعداد داریم، در به دست آوردن علم احتیاج به استعداد داریم. یعنی استعداد علم رو باید داشته باشیم تا بعدا صاحب خود علم بشیم. اما ضروری فبل حواس، یعنی استعداد علم ضروری به سبب احساسی که ما از طریق حواس داریم حاصل می شود. استعداد در علم ضروری با احساس حاصل میشه، با احساس هم تقویت میشه و بالاخره ما رو به اون علم ضروری میرسونه. این استعداد ما رو به علم ضروری میرسونه. اما کسبی، یعنی اما استعدادی که ما برای علم کسبی باید داشته باشیم، این استعداد فبل اول یعنی به علم ضروری حاصل می شود. اول یعنی همونی که اول ذکرش کردیم، مراد علم ضروری است. یعنی برای علم کسبی هم باید استعداد داشته باشیم، استعداد از طریق اون علوم ضروریه و بدیهیه تعمیم می شود. فبل اول یعنی در علم کسبی استعداد به توسط اول یعنی به علم ضروری حاصل می شود. اقولو قد بینا که علم یا ضروریست یا کسبی، و این رو الان میگیم و کلاهما اصل بعد عدمه، هر یک از این دو قسم هم بعد از عدم موجود میشوند، پس حادثند. چرا بعد از عدم حاصل میشه؟ چرا از اول ما علم نداریم بعدا عالم میشیم؟ یعنی به چه دلیل علم نداریم بعدا عالم میشیم؟ دلیلش اینه که ما خودمون میدونیم خدا در قرآن فرموده که در ابتدای فطرتتون علم نداشتید، بعدن ما بهتون علم آموختیم، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. ما خودمونم اینو به تجربه میابیم، خداوند فرموده، خودمونم به تجربه میابیم که در ابتدای فطرت و خبرتمون خالی از علمی، بعدن علم پیدا میکنیم و از اینجا میفهمیم که علم حادثه، علم برای ما حادثه.
اونجا حضوری دیگه؟
بله
حضوری
که میگم؟ نه حضوری و حصولی مورد بحث ما نیست، ما داریم مطلق علم رو میگیم، تقسیمش نمیکنیم به حضوری و حصولی. قد بینا که علم یا ضروری است یا کسبی است و کلاهما حصل بعد عدمه، هر یک از این دو بعد از عدمشون حاصل شدن، یعنی حادثن. چرا بعد از عدم حاصل شدن یا به تعبیر دیگه چطور این علوم معدوم بودند که بعدا موجود بشن؟ دلیلش اینه از فطرت البشری خلقت اولا آریتن عن العلوم، فطرت و خلقت بشری رو خدا از اول آری از علم آفرید، ثم یحصل لها العلم به قسمه، بعد حاصل می شود برای این فطرت بشری علم، حاصل می شود به هر دو قسمش، به هر دو قسمش یعنی چه بدیهی و چه کسبی. فلابده تفریه بر اون مطلب قبله، تفریه بر کلاه و محصل بعد عدمه، یا تفریه بگیرید بر خلقت اولا آریتن ثم یحصل العلم، تفریه بر اون بگیرید که فرق نمی کنه، تفریه بر هر دو بگیرید، بر هر کدوم بگیرید، مفادش اینه که علم حادثه. اگر علم حادث شد فلابده من استعداد سابقه، باید استعدادی قبلا داشته باشیم، استعداد علم داشته باشیم تا بعدا صاحب علم بشیم. استعداد سابق مغایر لنفس، که این استعداد غیر از نفس باشه، خود نفس استعداد نیست، خود نفس مستعده. و فاعلن، این و فاعلن اصل بر استعدادنه، اینطور میشه عبارت فلا بودن من استعدادن و فاعلن. اگر این علم حادثه هم استعداد سابق میخواد هم فاعلی میخواد که این ایجاد کنه، چون حادثه احتیاج به موجد داره. از کدام و فاعله نتو بر استعدادنی فلا بودم این استعدادن و فاعله لعلم، فاعل علم باید داشته باشیم. خب حالا که این مطلب رو به صورت کلی گفتیم، گفتیم که انسان در ابتدا خالی از علم بوده، بعدن واجد علم میشه، و از این مطلب استفاده کردیم که علم حادث هست پس مسبوق و استداده. بعد از اینکه این حرف رو زدیم، حالا میخوام شروع کنیم به بحث با تفصیل، که یک بار درباره علوم ضروریه بحث کنیم، یک بارم درباره علوم کسبیه بحث کنیم. لذا اول وارد علم ضروری میشیم، اینطور میگیم فالضروری و فاعل حقوق و الله تعالی، فاعلش الله، چون خداوند معلم همه ی عالم هاست، خودش معلم نداره، ولی معلم هست برای همه عالم ها. فالضروری فاعل حقوق و الله، فاعل علم ضروری خداست. خب چرا فاعل خود نفس نباشه؟ این فرمان نفس قابل علمه و علم رو بالقوه داره، هیچ وقت قابل مقبول رو خودش به دست نمیاره، یا به تعبیر دیگه از قوه مقبول به فعلیت مقبول نمیرسه، بلکه مخرجی لازم است که او رو از این قوه به فعلیت خارج کنه. از القابل و لا یخرج المقبوله من القوت الالفل به ذاته، قابل نمیتواند مقبول را از قوه به فعلیت خارج کند به ذاته، یعنی خودش، یعنی خود قابل، خود قابل نمیتواند خارج کند، میتواند خارج شود ولی نمیتواند خارج کند. و الا یعنی اگر خودش میتوانست خودش را از قوه به فعلیت خارج کنه، لم ینفک عنه، اون مقبول از این قابل منفک نمیشد. یعنی همیشه این قابل این مقبول داشت و نمیشد گفت این مقبول را قبلا نداشت بعدا واجد شد. در حالی که ما در مورد علم اینطور میگیم، میگیم مقبول را نداشت یعنی علم را نداشت بعدا عالم شد. از اینجا باید بفهمیم که خودش نتوانست خودش را از قوه فعلیت خارج کنه، احتیاج ما مخرج داشته. از شدیم و الا لم ینفجن، و الا قیاس استثنائیست، و الا یعنی اگر قابل میتوانست خودش را از قوه به فعلیت خارج کند هیچ وقت منفک نمیشد. انهو یعنی از اون مقبول، در حالی که ما میبینیم مدت ها از مقبول منفکه بعدا مقبول رو به دست میگه. خب پس معلوم شد که ما باید استعداد داشته باشیم و فاعلی ما رو از این استعداد یا به تعبیر دیگه قوه خارج کنه و به فعلیت برسونه. این معلوم شد. این استعدادم درجات قرب و بعد داره، یعنی یه وقتی آدم استعداد دور داره، بعد یه خود نزدیکتر میشه تا بالاخره به زمانی میرسه که استعداد خیلی نزدیکه، اون وقت وارد فعلیت میشیم، استعداد باطل میشه. پس باید این استعدادی که برای علم داریم خرب و بعد هم پیدا کنه، چون استعداد در همه جا همینطوره، از مرحله دور را میفته میاد نزدیک میشه، بعدم بعد مستعد و لح حاصل میشه. وقتی مستعد و لح حاصل شد استعداد باطل میشه. در اینجا همینطوره، لبل قبوله درجات مختلفه، قبول درجات مختلف داره. یعنی ما که قابل علم هستیم و میخواییم این علم رو قبول کنیم، قبولمون درجات مختلف داره. مختلف در چی؟ در قرب و بعد به فعلیت. اون اول استعداد ضعیفیست، خیلی بعید از فعلیت، بعد یواش یواش استعداد قوی میشه تا نزدیک به فعلیت میرسه. وقتی نزدیک به فعلیت شد جای خودش رو به فعلیت میده. یعنی فعلیت رو، فعلیت درست میشه و اون استعداد باطل میشه. خب برای قبول درجات مختلف هم فرقون رو برمارد. و انما تستعد نفس لقبوله علی تدریج، نفس تدریجا مستعد قبول میشه. یعنی اول استعداد ضعیف، بعد استعداد خود قویتر، همینطور قویتر قویتر تا بالاخره به درجه فعلیت برسه. فتنتقل من اقصى مراتب البعد، از اون دور دورها که از اون مراتب دور دور شروع میکند به انتقال، یعنی شروع میکند به این که به سمت علم بیاید. الى ادناها، یعنی الى ادنا مراتب، الى ادنا مراتب البعد، یعنی از اون دور شروع میکنه میاد نزدیک تا به درجه فعلیت نائل بشه. این انتقالش قلیلن قلیلنه، انتقال پیدا میکنه از اون دور به این نزدیک، قلیلن قلیلن انتقال پیدا میکنه. چرا انتقالش به تدریج حاصل میشه؟ چون معداتی رو کسب میکنه، دوباره معدات بعدی، بعد معدات بعدی، همینطور با کسب معدات استعدادش تقویت میشه تا اینکه به درجه فعلیت برسه. لحظه معدات، معدات چیه؟ التي هي الاحساس بالحواس على اختلافها، معداتی که انسان رو مستعد میکنن و بعد استعدادش رو برای علم بدیهی تقویت میکنن، این معدات احساسند که این الاحساس بالحواس، یعنی با حواس احساس کردن، اینا معد میشن. حالا اختلاف این معدات، حالا اختلاف این معدات، چون معدات مختلف اندیزه، یکی استعداد رو خیلی ضعیف تقویت میکنه، یکی استعداد رو خیلی زیاد تقویت میکنه. و تمرن علیها، این عطف بر معداته، لعجل المعدات و لعجل تمرن علیها، معدات رو به دست میاریم تا استعداد پیدا کنیم، تمرین میکنیم به این معدات و تکرار میکنیم این معدات رو مرتن بعد اخرى تا اون استعداد به دست آمده تقویت بشه، تا یتمال استعداد. بعد استعداد تمام میشه با آمدن این معدات پی در پی و مهیا کردن نفس. آخر سر استعداد تمام میشه و نفس استعداد تمام میشه یعنی کامل میشه، نه تمام میشه یعنی پایان میپذیره، تمام میشه یعنی کامل میشه. وقت نفس صاحب علم میشه، بعد از اینکه استعداد کامل شد نفس صاحب علم میشه و علم براش پلپل حاصل میشه. فیتم الاستعداد لحفاظت العلوم البدیهیت الکلیه، استعداد برای حفاظه کردن علوم بدیهی کلی فراهم میشه، تمام میشه. اصلاً علوم جزئیه رو، ادراکات جزئیه رو ما علم نمیگیم، ادراکات کلیه رو میگیم. لذا ایشون میگه تمام کامل میشود استعداد برای حفاظه علوم بدیهی کلیه که باید کلی باشه و الا علم حساب نمیشه، ادراک و احساس گفته میشه. اون علوم کلی بدیه من تصورات و تصدیقات، چه تصور باشن چه تصدیق، خودشون همیشه گفته شد. فهیه زمینش به علوم بدیه برمیگرده، فهیه کلیات و تسکل محسوسات. اون علوم بدیه کلیه کلیات همین محسوساتی هستن که ما با احساس تکرارش کردیم. مثال هم زدم، محسوسات عبارت هست از اینکه این نار هاره و اون نار دیگه هم هاره، اون نار سوم هم هاره، این همه محسوسات هم منطقه محسوسات جزئی، همه محسوسات همه شون جزئی. اون وقت علوم بدیهیه کلیات این محسوسات هست، یعنی کلیاتی هستن که از این محسوسات به دست میاد. ما میگیم النار این حاضه النار ها رتون، حاضه النار ها رتون، حاضه النار ها رتون، اینه محسوسات ما. بعد از روی این محسوسات کلی رو به دست میریم، میگیم کل نار این ها رتون. و اما نظریه، یعنی اما علوم نظریه، اینها هم استعداد لازم دارن. فإنها مستفادة من النفس ومن الله تعالى على اختلاف الآراء. اینا فاعل میخوان، فاعلشون یا نفس یا الله تعالی است که در این مسئله اختلافه. لکن اگر هم الله تعالی فاعل باشد، فاعل این علم باشد، به این صورته که ما باید استعداد علم داشته باشیم تا خدا این علمو فائل بشود و به ما عطا کند. لیکن به واسطه در استعداد بل علوم بدیهیه، یعنی استعدادی که حاصل می شوند به علوم بدیهیه، یعنی ما با علوم بدیهیهی که به دست میاریم استعداد پیدا می کنیم که علم نظری و کسبی رو کسب کنیم. اما فت تصورات، چون علم بدیهی هم خب تصور داره، تصدیق داره، لذا به تفصیل بحث میکنیم. اما فی تصورات، یعنی اما در علوم تصوری، استعداد ما برای درک اون تصورات سبل حد و رسم است. با حد و رسم در تصورات ما دارای علم میشیم، احساس میکنیم. بله، در تصورات کسبی با حد و رسم دارای علم میشیم، یعنی تصور کسبی رو از طریق حد و رسم به دست میاریم. حد و رسم چیست؟ حد و رسم ترکیب، حد یا رسم ترکیبی است از علوم بدیهیه که معلومات بدیهی رو کنار هم میذاریم، حدی تشکیل میشه، رسمی تشکیل میشه، بعد به اون معلوم نظری میرسیم. مثلا فرض کنید حیوان یکی از معلومات بدیهی ماست، ناطق هم یکی از معلومات بدیهی ماست، این دو تا رو کنار هم می‌ذاریم و به انسانی که معلوم نظری است پی می‌بریم. اما در تصدیقات، در تصدیقات استعداد ما به وسیله علوم بدیهی است، وقت چگونه از این علوم بدیهی استفاده میکنیم تا به تصدیقات نظری برسیم؟ زمت فبر قیاسات، از طریق قیاسات به علوم نظریه میرسیم. قیاسات هم مستندن به مقدمات بدیهی، پس بالاخره از بدیهیات ما استفاده کردیم، قیاس ساختیم، از قیاس هم به اون تصدیق نظری رسیدیم. پس بنابراین در تصدیقات قیاسات منشأ پیدایش احساسات ما میشن، قیاساتی که از مقدمات بدیهی استفاده کردن. در تصورات هم حد و رس باعث میشن که ما به اون تصور نظری برسیم. وقت قیاس از بدیهیات تشکیل شده، اون تعریفی هم که ما رو میخواد به تصورات برسونه اونم از بدیهی تشکیل شده، پس مطلق علوم نظری باید از بدیهی گرفته بشوند. مطلق علوم این چه تصوریش چه تصدیقیش باید از بدیهیات گرفته بشه. این است که خواجه گفت استعداد علم کسبی فبل اول، یعنی به توسط علم ضروری و بدیهی است. مسئله 16 بین علم و ادراک چه نسبتی است؟ بین علم و ادراک چه نسبتی است؟ توجه کنید، علم همونطور که گفته شد یعنی ادراک کلیات، ولی ادراک دو اصطلاح داره. علم هم یه اصطلاح داره، علم یعنی ادراک و کلیات، اما خود ادراک دو اصطلاح داره. در یک اصطلاح علم عبارت است از ادراک کلی و جزئی هر دو، در یک اصطلاح هم ادراک عبارت است از احساس یعنی ادراک جزئی تنها. ولی علم عبارت است از ادراک کلیات، علم عبارت است از ادراک کلیات، اما ادراک یا ادراک مطلق است یعنی چه جزئی چه کلی، یا ادراک جزئی است. این روشنه. حالا علم رو اگر با اون ادراکی که هم شامل ادراک جزئیات هست هم شامل ادراک کلیات هست بسنجید، ادراک میشه جنس، چون شامل دو قسم میشه، ادراک کلیات ادراک جزئیات. علم میشه نوع، چون فقط یکی از این دو قسم جنس رو تعمیم میکنه. علم میشه نوع، جنس دارای دو نوع است، جنس یعنی ادراک دارای دو نوع است، یکی ادراک جزئی یکی ادراک کلی. ادراک کلی علمه، پس ادراک مطلق شامل علم است و شامل ادراک جزئی هم هست. بنابراین میتوان گفت ادراک در این اصطلاح اهم است از علم و با علم فرق دارد، زیرا که علم نوع است، ادراک جنس است. این در یک اصطلاح. در یک اصطلاح دیگر ادراک به معنای احساس جزئیات و ادراک جزئیات. بنابراین علم به معنی ادراک کلیات، ادراک هم به معنی ادراک جزئیات. اون وقت علم میشه نوعی، ادراک میشه نوع دیگر. اون وقت یه ادراک به اصطلاح دیگر داریم که عامه، اون میشه جنس. ادراک عام میشه جنس، علم میشه یک نوع، ادراک جزئی هم که اسمش احساسه میشه نوع دیگر. پس توجه کنید، بنابر یک اصطلاحی که در ادراک داریم، ادراک میشود جنس و علم میشود نوع. بنابر اصطلاح دیگری که در ادراک داریم، علم میشود نوع، ادراک هم میشود نوع. اون وقت این دو تا نوع تحت مطلق ادراک جنسه مندرج میشه. مسئله 16 در مناسبت بین علم و ادراک بین علم و ادراک چه مناسبتی است؟ آیا عام و خاصن که یکی جنس بشه یکی نوع بشه، یا هر دو نوعن برای یک جنس؟ اینو توضیح میدم. قال و به اصطلاحن، در یک اصطلاح که در اون اصطلاح ادراک شامل ادراکی جزئی و کلی هر دو میشود، در یک اصطلاح مفارقت میکند اون علم ادراک را، یعنی علم میشود چیزی، ادراک میشود چیزی دیگری، مانند مفارقت کردن جنس نوع را، که جنس با نوع فرق داره، ادراک هم با علم فرق داره، منتها ادراک میشه جنس، علم میشه نوع. به تفسیری که عرض کردم، چون علم ادراک کلیاته، ولی ادراک در این اصطلاح شامل ادراک کلیات و جزئیات هر دو میشه، پس علم میشود خاص، ادراک میشود عام، یا به تعبیر دیگه ادراک میشود جنس، علم میشود نوع. این در یک اصطلاح. یا به اصطلاح یفارق الادراک، یعنی یفارق العلم و الادراک، علم مفارقت میکند و جدا میشود از ادراک، مانند مفارقت جنس با نوع، یعنی ادراک و علم یکیشون میشه، نوعیشون میشه جنس. از کردن ادراک میشه جنس و علم میشه نوع. اما به اصطلاح آخر، در اصطلاح دیگر، یفارقو، این یفارقو من میارم تو عبارت نیست، یفارقو علم ادراک رو، مانند مفارقت دو نوع که تحت جنس واحد داخله. یعنی علم و ادراک هر دو میشوند نوع، اما مراد من از ادراک سمجه شدید یعنی ادراکی جزئیات. در این اصطلاح دوم ادراک یعنی ادراک جزئیات، در اصطلاح اول ادراک مطلق بود. خب در این اصطلاح دوم علم با ادراکی که ادراک جزئیاته با هم اختلاف پیدا میکنن، مانند اختلاف دو نوع، به این معنا که ادراک جزئی میشود یک نوع از مطلق ادراک، علم که ادراک کلیش میشود نوع دیگر از مطلق ادراک. پس مطلق ادراک دو نوع پیدا میکنند، یکی ادراک جزئی، یکی هم ادراک کلی که علم است. وقتی این دوتا نوع با هم فرق نوعی دارند، اینطور نیست که مثل فرض قبل باشد که فرقشون این است که یکی جنس است یکی نوع، نه، فرقشون این است که یکی نوع است یکی نوع دیگر. اقول و اعلم که علم اطلاق می شود بر ادراک للامور کلیه، علم فقط ادراک امور کلیه است، ادراک امور جزئی هست کنم علم نمیشه. امور کلیه مثل لون و طعم مطلقا، یعنی لون و طعمی که مطلق باشن، نه لون و طعم خاص. لون و طعم خاص کلی دیگه نیستن، جزئی هست، ادراک اونها علم حساب نمیاد. پس علم یطلق و علا ادراک، اما ادراک یطلق و بچی، بله، علم یطلق و علا ادراک کلی. ادراک یعنی چی؟ ادراک یطلق و علا الحضور عند المدرک مطلقا. ادراک عبارت از این است که چیزی پیش مدرک حاضر شود، همین حضور چیزی پیش مدرک باعث می شود که مدرک ادراک کند. پس ادراک همون حضوره، همون حضور می شود ادراک. اما مطلقا، مطلقا یعنی چه شیء کلی حاضر شود این در مدرک و چه شیء جزئی حاضر شود این در مدرک. وقت ادراک شامل هر دو می شه، فیکون و این ادراک شاملن للعلم و للادراک جزئی، ادراک جزئی عن المدرک بالحس. فیکون و این ادراک شاملن لدو چیز، یکی علم که عبارت از ادراک کلیات بود، یکم ادراک جزئی و یکی هم ادراک جزئی، که ادراک جزئی همون احساسه. لذا پسرش گفت ان المدرج بالحس، مثل هازلون، هازلون جزئیه دیگه، و هازت تن. ادراک هم این ادراک جزئی رو شامل میشه، همون ادراک کلی رو، ولی علم فقط ادراک کلیست. پس علم میشود نوعی برای ادراک. فرق علم و ادراک فرق نوع با جنس میشه. ادراک میشه جنس و علم میشه نوع. علم بر ادراک جزئی اطلاق نمیشه، لذا حیوانات رو که دارای ادراک جزئی هستند عالم نمی‌نامند، چون علم در اصطلاح اطلاق بر ادراک جزئی نمیشه. اما ادراک هم بر ادراک جزئی هم میشه، هم بر ادراک کلی. از ادراک دو فرق دارد که یک فرقش علم است. بنابراین ادراک میشه جنس، علم میشه نوع. ولو یطلق العلم علی هذا النوع من الادراک، یعنی ادراک جزئی، ولذلك یعنی چون علم به ادراک جزئی گفته نمیشود، لا یصفون الحیوانات العجم بالعلم، نمیشونن حیوانات گنگ را، یعنی حیواناتی که ناطق نیستن به علم متصف کنن، چون علم یعنی ادراک کلیات و حیوان ادراک کلیات ندارد. حیوان عجم یعنی حیوان غیر ناطق، ادراک کلیات ندارد، پس متصف به علم نمی شود. و این وصفوها یعنی حیوانات عجم رو توصیف کردن به ادراک، یعنی گفتن که حیوانات عجم مدرکن. خلاصه اینی که به حیوانات غیر انسان عالم گفته نمیشه، ولی مدرک گفته میشه. علم گفته نمیشه ولی ادراک گفته میشه. پس ادراک میشه اهم از علم، چون در این جور مواردی که حیوانات غیر ناطق ادراک میکنن، ادراک صدق میکنه، علم صدق نمیکنه. پس ادراک میشه اوسع و میشه جنس. فیکون الفرق بین علم و ادراک المسلم مراد از ادراک، ادراک مطلقه، لذا پسرش مطلقه رو میره. فرق بین علم و ادراک به طور مطلق، بنابراین اصطلاحی که ما در ادراک داریم، این اصطلاحی که در ادراک داریم، گفتیم ادراک هم بر جزئیات، هم به جزئیات تعلق میگیره، هم به کلیات تعلق میگیره. بنابراین اصطلاحی که در ادراک داریم، یعنی ادراک رو مطلق فرض میکنیم، بنابراین اصطلاح ادراک میشود جنس و اون علم میشود نوع. فیکون الفرق بین علم و ادراک مطلق، بنابراین اصطلاحی که الان توضیح دادیم، یکون و فرق بین دوتا مانند فرق ما بین نوع و جنس. خب کدام این از این دوتا، از این علم و ادراک، کدام نوع هن کدام جنس هن؟ میگه که النوع هو العلم و الجنس هو الادراک. نوع علم و جنس ادراکه. ادراک میشه جنس که یک نوع اشیاء است. این در یک اصطلاح بود، اصطلاحی که توجه کنید در اون اصطلاح ادراک عامه، هم شامل ادراک کلی میشه، هم شامل ادراک جزئی میشه. در این اصطلاح ادراک شد عام، علم شد خاص، چون علم یعنی علم به کلیات، علم به جزئیات دیگه شامل نمیشه. اما ادراک هم شامل جزئیات میشه، هم شامل کلیات میشه. از این جهت ادراک میشه عام، پس ادراک رو میشه جنس حساب کرد و علم رو نوع. اما یه اصطلاح دیگری هم برای ادراک داریم که اشاره کردم. در اون اصطلاح ادراک به معنای احساسه، به معنی ادراک جزئیاته. این دیگه با علم، با علم عام و خاص نمیشه، چون علم ادراک کلیاته. این ادراک هم که در این اصطلاح داریم بیانش میکنیم ادراک جزئیاته. پس علم میشه ادراک کلیات، این ادراک میشه ادراک جزئیات. فرق بینشون فرق بین دو تا نوع، هر دو ادراک ها نوعاً برای مطلق ادراک که ادراک جنسی، ادراک در مطلق ادراک جنسی، هم ادراک جزئیات نوعی است برای مطلق ادراک، هم علم نوعی است برای مطلق ادراک. علم ادراک کلی است و احساس هم ادراک جزئی است، یا ادراک ادراک جزئی است. وقتی این دوتا که یکی کلی است یکی جزئی، هر دو تحت اون ادراک مطلق هم. اون ادراک مطلق میشه جنس، این دوتا میشن نوع. فقط یطلق الادراک به اصطلاح دیگری اطلاق می شود بر احساس، لاق دیگه و غیر احساس، یعنی به ادراک کلیات. این ادراک رو اطلاق نمی کنه. فقط یطلق الادراک به اصطلاح دیگری اطلاق می شود بر احساس لاق. فیکون و فرق بین ادراکی که احساس است و بین علم، یکون الفرق و بعد فرق و ما بین نوعین، فرق ما بین دو نوع است که دو نوع داخل تحت جنس هم. و اون جنس هم ادراک مطلق است. خونه جنس اطلاق مطلق، یعنی اطلاق بدون قید کلی و جزئیه. اما علم اطلاق، این چنین علمی که این چنین ادراکی که مطلق است، این میشه جنس. و وقت دو تا فرق پیدا میکنه، یکی ادراک جزئی که اسمش ادراکه، یکی ادراک کلی که اسمش علمه. اون وقت برای اطلاق برای ادراک مطلق دو فرق، دو نوع پیدا میشه. ادراک مطلق میشه جنس و این ادراک جزئی چه در مقابل علم قرار گرفته و علم چه در مقابل این ادراک جزئی است، دو نوعی از این جنس رو تشکیل میدن. فقط یطلق الادراک به اصطلاح دیگری بر احساس، نه غیر احساس. در این صورت فیکون الفرق بین این ادراک که به اصطلاح آخر مطرح شده و بین العلم، فرق بین این دوتا، فرق هو الفرق ما بین نوعه، فرق ما بین دو نوعی است که داخل در تحت جنس هست. و جنس در اینجا و هو هنا را آخر سر معنی نمی کنم، همینجا معنی می کنم. هو یعنی این جنس در اینجا، یعنی در این اصطلاحی که ما ارائه دادیم، این جنس ادراک مطلق است. ادراک مطلق یعنی ادراکی که شامل ادراک جزئی و ادراک کلی هر دو میشه. مسئله 16 هم تموم شد، مسئله 7 هم بعد هم